قدیم و امروز، یعنی نسبت به دوران امروز. مثلا مفهوم علای نورانی هم اشاره کردن، مفهوم شب رو حالا در دوران پیش از حافظ در اوایل تکوین ادبی ما به نوعی به کار بردن و بعد از میرزای عشقی استعاره هایی مثل شب در شعر ما و اخوان خیلی دیگه پررنگ میشن. این استعاره ها برمیگرده به دهکده جهانی که مسئولی است از صنعت تنگی که ادبیات با رسانه و مطبوعات، کلمه مطبوعات رو میخواستم به زبون بیارم از ذهنم میپرید، بین مطبوعات و ادبیات اتفاق میفته.
درسته.
یعنی دیگه کتاب حالت درباری که در کتابخانه دربار فن در دست ملک و شاهی دربار باشه و تاریخ ادبی ما یک تاریخ ادبیات درباری و ستایشگرانه بود، به همین خاطر مفاهیم استعاری ما مثل کلمه آزادی که آقای رفعتی بار بردن در دوران قبل از قاجار که حالا قبل از مشروطه که بیشتر ما ادبیات درباری داریم، کلمه آزادی رو مثلا نگاه کنید، اونجا منوچهری دامغانی رو در هزار سال پیش میبینیم در فتحی که سلطان مسعود محمود هند فتحی میکنه، برمیگرده و جنگ های پس پشت اون دوره غزنویان دوی پر جنگ و شور هست که زود شود هشت گیتی ویران، بگذرد این روزگار سختی از ایران، روی به رامش نهد امیر این خجسته وزیران. در قالب یک 24 بند دو بیتی که صرفاً ستایش سلطان مسعود هست، صرفاً دو بیتش برمیگرده به نسبت به فتوحات وطنی و اینکه ما از یوغ و حالا اسارت هندی در اون زمان لشکریایی که از هند انجام می‌شد اینها به درآمدیم، یعنی مفهوم آزادی در این حد بود. اما با شیوع مطبوعات و صنعت چاپ از دوران مشروطه به این ور، ما به یک بار مفهوم آزادی رو، یک برداشت جدید از کلمه آزادی به عنوان نمادی از سایر استعاره ها و مرزم آزادی رو، یعنی با یک برداشت جدیدی از آزادی روبرو میشیم که به قول میشل فوکو اصلا انسان مداری، انسان شناسی یا کلمه هیومانیتی، انسانیت و انسان، برساخته جامعه شناسانه و آکادمیک که در 150 سال اخیر پشت کرسی‌های دانشگاه در آمده. ما مفهوم آدمی به عنوان زیستی و به عنوان یک موجود زیستی رو پیش از مفهوم هیومانیتی داریم در ادبیات و سایر علوم راه در جامعه، ولی انسان شناسی به معنی هیومانیتی که با علم جامعه شناسی از استوار میل به این ورشه میگیره مفهوم جدیدی است و کلماتی مثل آزادی یا های دیگه به چنین مدلو اشاری دو برساخته است. خب این آزادی که پس پشت این نهفته است با صنعت چاپ تحت تاثیر افکار غربی به ویژه فرانسه که ادبیاتشون تا زمان پروین اعتصامی و پدرش ابراهیم خانوها به شدت اینا تحت تاثیر ادبیات فرانسه بودن و اینها سردمداران ادبیات مدرن هستن. حالا در حوزه نثر و نظم اسامی دیگری هست که من لیست میخوام بیارم به عنوان نمونه. مفاهیمی هم که اینها از استعاره‌های جامعه شناسانه مثل آزادی، مثل حقوق بشر و خیلی چیزهای دیگه دارن صحبت میکنن تحت تاثیر مطبوعات و مفاهیم جدید غربی هست. اما اصل من اینه، از کارشناسان و نام بذارشن بندگاه گوش میکنن، ببینید زیده نام ادبیات اپیزودیک، ادبیات دوره ای. آقای نورانی حرف قشنگ زدن، گفتن آقا در تقسیم بندی به کلاسیک و مدرن ادبیات ما، این که ما از مشروطه به این ور بریم یه چیز پن و جای سوالی داره. چرا؟ چون میتوان گفت 1000 سال 1200 سال یک ادبیات یک نواختی داریم که حالا اسم درباری روش بگذاریم تا زمان مشروطه و به یک بار از مشروطه به این ور ما بیایم یک فضای جدید داشته باشیم. نه، شاید خود سعدی نسبت به سلف خودش، نسبت به پیشینیان خودش حالت مدرنی در خودش احساس میکرده، شاید خاقانی همچنین، شاید نظامی همچنین.
نه قطعا همینطوره. بله. البته
هم برعکس هم میتونیم بیم آقای دکتر، یعنی خود سعدی نسبت به خیلی از شاعرهای ما خیلی دارن تا.
ببینید ما میگم عنوانمون خیلی بزرگ کلی هست.
بله.
و مقداری یهو میریم به یه سمت و سوی. اون بحثی که من با صنعت شروع کردم، صنعت ما در واقع یه جورایی داره انگار بحثمون میره به سمت این که صنعت برگزار بوده در تغییر ادبیات.
نه نه، من خواستم
تسهیل کننده راه بود برای سرعت قضیه. اما ادبیات ما در از 1000 خورده سال پیش تا 200 سال پیش این نبوده که تکونی نخورده باشه، یا مثلا اصلا بزرگترین دستاورد فرهنگی ما ادبیات ما هستش و در واقع با ما با ادبیات بیشتر در خیلی جای جهان شناخته شده هستیم.
کاملا درست.
اما در دوران ما اگه خوایم بحثو حالا از گذشته رها بشیم چون خوایم دوران مدرن و تاثیر سیاست رو بگیریم، ببینید ما چند تا اتفاق خیلی مهم داریم که هر کدوم جا داره براش، مثلا براش چند تا بحث، چند تا جلسه مفصل داشته باشه. خود مشروطه که این ساز مشروطه از کی شروع میشه؟ چون هر اتفاقی یه بستر داره در گذشته خودش و شروع میشه. من یه تحقیق میخواستم در مورد یک سری مسائل جدیدی بکنم. بعد من قبل روی جامعه شناسی ادبیات زیاد کار کردم، به ویژه آل عهد رو کتابی هم که روش کرده بودم، میخواستم توی یه سری مسائل دیگه کار کنم. اومدم که خب من اگه بخوام اینا همین الان و فرض کنم میخوام ادبیات امروز یعنی دهه حاضر رو بنویسم، این خیلی خشکه، خیلی در نقطه های کور همراهه، باید برگردم یه دوره عقب. اومدم خب تا کجا برم عقب؟ دیدم مثلا پهلوی دوم.
درسته.
باز اون دوره رو خب این پهلوی دوم اتفاقا این همه اسمایی میان اینا چی هم، باز باید برم دوره عقب تر. دیدم نه، من باید از سیاحتنامه ابراهیم بیگ شروع کنم تا بیام به امروز برم، باید حداقل یک بار مثلا صد و خورده ای ساله رو بررسی بکنم تا بیام امروز محصول چیه. حالا این اتفاقا خیلی عجیبه، یعنی من فکر میکنم ما از مشروطه جنگیدن تا رسیدیم به انقلاب، به انقلاب اسلامی که رسیدیم، خود جنگ دوباره یه فصل بسیار عجیبیه، یعنی دوباره خود جنگ کاری که مثلا اصلا یه اتفاق بزرگی و
مسیر عوض بشه،
مسیر رو عوض میکنه. و واقعا هم همینطور در همه ارکان، چه روابط حتی خانوادگی، حتی مثلا روابط شخصی آدم تأثیر میذاره، چه برسه بر ادبیات یا هنر یه مملکت. دوباره خود جنگ میشه یه اتفاق جدید که حالا باید اینو مثلا بررسی بکنیم که این همه چیز اثرگذاره. میگم ما باید، من فکر میکنم الان یه خود دورتر بررسی بکنیم.
بله.
یعنی بیایم یه خورده مشروطه از کنیم، پهلوی اول دوم، بعد بیایم دوره انقلاب، چون اینا هر کدوم یه اتفاقی داره. ببینید مثلا این اتفاقات تو نثر خیلی بارزه، شعر به شدت مقاومت شروع میشه، یعنی تغییر در شعر خیلی سخت اتفاق افتاد. این نبود نیما بیاد مثلا یا حالا کسایی مثل تغییر رفعت و شمس کسمایی اینا یه سری قالب رو بشنن و به راحتی شروع کنن. میبینیم که حالا من شنیدم این رو که از یه اوسی شنیدم، نیما وقتی میخواد مثلا افسانه‌شو تو دانشگاه تهران هم بخونه به خود چاقو بسته وردشون تهدیدش کردن میکشیمت، ولی اتفاق تو نثر نمیفته. به این سبب که نثر ما در گذشته، یعنی شعر خیلی قدرتمند بوده، سعدی جایگاه رفیعی داشته که هنوزم داره.
بله.
نثر ما در گذشته صرف نظر از چند تا اثر مثل خود گلستان سعدی، وقتی که نگاه میکنیم اون من یا نثرهای عارفانه که همه فهم نیست، حتی همین امروز هم همه فهم نیستش، یا شاعرای خواستن، نویسنده‌ای خواستن که ادای قبلی‌ها رو در بیان، خیلی متکلف سخت، مثل تاریخ جنگوشه جوینی اینا که اصلا سه تا لغتنامه این ورون برت بشه تا یه دفعه توری بخونی، و مردم و عوام با این خیلی سر و کار نداشتن. اما شعر یک زمینه‌ای بوده که خب مردم با احساساتشون درگیر بوده، بعد کوتاه اتفاق میفته. ما برای اینکه در نثر بخوایم به یک نتیجه برسیم حداقل شاید 50 صفحه باید بخونیم، گاهی اوقات 100 صفحه، ولی شعر با یک غزل با 5 بیت میتونه کارکرد خودشو داشته باشه. من این غزل سعدی رو نفهمم، اون یکیشو شاید بفهمم. بنابراین مردم ارتباط برقرار میکنن، و وقتی این اتفاق اومد توی شعر، خواست تغییر ایجاد کنه، مقاومت شدیدی در بین در واقع نسل ادیبان اتفاق افتاد که خیلی مقاومت کردن، و مردم هم حتی تا به امروز هم ما میبینیم یه جا میریم شعر سپید میخونیم، مثلا اکثرا خیلی اصلا نمیفهمن که تموم شد این شعر، مثلا شعر بود یا نبود. این قالب حالا موزون عروض و قافیه کمک کرده که شعر شعر باشه، ولی تو نثر ما تو دوره مشروطه به بعد اتفاقا رو خیلی سریع میبینیم، و پذیرش جامعه اتفاقا خیلی خوب بوده از موضوع، که اول با نثر یه مقدار طبقه درباری مثلا قائم مقام خود امیر کبیر اتفاق میفته، بعد با طالبوف و اینا این شکلی امروزی تر میشه، مفاهیم عام‌تر و مردم فهمتر وارد میشه. بعد مثلا یه کتاب مهمی داریم که من فکر میکنم زیاد ما هنوز بهش اونطور که باید پرداختیم، مثل همون سیاحتنامه ابراهیم بیگ که اولین رمان اجتماعی ایران به نوعی شاید محسوب بشه و خیلی جای بس داره. این تا به میایم بعد جمالزاده و اینا، حالا اینجاست که در مثلا بله ابراهیم بیگ هم تاثیر ادبیات مثلا غرب توش بوده با اون داستانی که میسازه زین العابدین مراغه‌ای، ولی خب از جمالزاده به بعد یکی بود یکی نبود که اون شروع میشه، حالا ادبیات در حوزه نثر خیلی سریعتر و بیاتر داره کار میکنه تا شعر، که مثلا با دعوا فقط این خودش رو اثبات کنه، یعنی نثر درگیری برای اثبات خودش نداشت،
یعنی در زمانی که شعر درگیر اثبات خودش بود،
جدال نوکهنه و آیا اصلا ما شعر هستیم یا نیستیم، آیا ما شاعر هستیم یا نیستیم، نثر خیلی سریع
درگیر همین موضوع شد. یعنی باز هم به اون اتفاقاتی که برای شاعرای کلاسیک افتاد و غزل رو حتی شعر میدونستن، این اتفاقات ادامه دار
تا به امروز.
آید به نظر شما هم داشته باشه
بین فرمایشات آقای دکتر باز بکنم. یکی از اتفاقات خیلی مهمی که در این دوره میفته اینه که ما میدونیم که ما سنت منظوم سرایی رو در ادبی خود داشتیم، یعنی منظومه های کهنی که از حالا از قرون اولیه شعر فارسی اینها سروده میشدن برای روایت، برای اینکه شخصیت پردازی داشتن رویدن. ولی اتفاق مهمی که در دوره قاجار میفته و در این دوره تغییرات ادبی اینه که نویسنده های ما با ژانری آشنا میشن که اغلب حتی میتونم بگم غیر از نویسنده روشنفکران ما در این گونه ادبی تب آزمایی و ذوق آزمایی کردن و اون نمایشنامه نویسیه. یک بخش مهمی که ما توی مطالعات جامعه شناسی ادبیات معاصر کمتر بهش توجه میکنیم اینه که تقریبا از میانه قاجار ما سنت نمایشنامه نویسی داریم و این نمایشنامه ها غالبا چون برای نویسنده های ما یک ژانر جدیدی بوده و خب شاهان ما هم رغبت داشتن به این شکل ادبی، از ناصرالدین شاه که حالا یک فرنگی مآبی هم داشته و شاهان بعد،
چقدر سیاست در اینا حضور داشته؟
ببینید حالا جدا این که اینا تا چند اندازه بعدن بهشون سیاست تحمیل میشه، مثلا شاعری مثل میرزاده عشقی ایشون 5 تا نمایشنامه داره که این نمایشنامه ها غالبا اپرات های موزیکال هن. یا نمایشنامه های منصوری هستند که نوشته و اینها کاملا بیان سیاست هستند. یعنی یکی از رسانه های مهمی که در انقلاب مشروطه و در حال جریانات بعدش، یعنی دهه اول قرنی که توش هستیم و دهه دومش، خیلی مهمه همین جریان های نمایشنامه نویسی و نمایش هایی که از این دوران داریم. حالا غالبا نمایش ها میتونستن موزیکال باشن، حالا موسیقی یک وظیفه‌ای داشتی که ما اگه بخوایم اون رو هم بررسی بکنیم به عنوان یک وظیفه سیاسی بودن رو به دوش میکشه. به هر حال ما داریم راجع به متن صحبت میکنیم. ما میدونیم که عارف یکی از شعرای برجسته مشروطیت هست که تصنیف‌هایی هم و همه این تصنیف‌ها یا بیشتر این تصنیف‌ها جنبه انتقادی اجتماعی دارن، جنبه انتقادی سیاسی دارن و تصنیف‌های دیگری که در کنار اینها مثلا ملک و شعرای بهار می‌سروده، اینها تطوری که آقای دکتر فرمودن در نثر اتفاق میفته بخشش با این، حالا بهار تو سرشناسی اشاره خوبی میکنه، بهار میاد اشعار مختلف نثر فارسی رو بررسی میکنه و حالا همون نثر متکلف، نثر
مثلا به سراغ که... رمان میره. خیلی از دوستان این اتفاق رو نمیدونن که شاید بهار در همون سالها سراغ رمان میره، حالا بخاطر بد اسمی که در اون روزگار بوده اسمی ازش نمیره اما در رمانش هم کاملا نقش سیاسی داره.
بله هم رمان هم نثر. این تطوری که در نثر اتفاق میفته بخشش به همین برمیگرده. اینا به این نتیجه میرسن که نثر فارسی هر چقدر بتونه از اون حالت تکلف خودش خارج بشه، همه فهم بشه و حالا اون چیزی که باز مطبوعات شما طبیعتا تو روزنامه با نثر تاریخ جهانگشا منویسید، همه اینا باعث میشه که این وظایف به ادبیات ما نوعی بر دوشش گذاشته بشه.
درسته. پس شما خیلی وقت برنامه‌مون اندکی کمتر میشه، من فکر میکنم تا پایان برنامه داریم بیا به یه جنبندی مشخص برسیم. بفرمایید جناب آقای منصوری.
ببینید خیلی وقت مجمل، منم فقط اشارات کوتاه میکنم. بس بر اینه که تفکر مدرن یعنی انقلاب ایدئولوژی مدرن که تأثیراتش رو بر ادبیات ما هم نشون داد، حال هم در قالب هم در فرم هم در محتوا، که اصلا تقسیم بندی به فرم و محتوا یک اتفاق جدید در ادبیات ما، در ادبیات کلاسیک همچین مفاهیمی رو نداریم. توجه به این مسئله برمیگرده به کارکرد نشانه ها. صحبت اینه که تفکر مدرن مثلا شما در امریکای شمالی و اروپا در اوایل قرن 20 از راپاند رو مثلا میبینید که پیروانی داره در این دو جغرافیایی که عرض کردیم و شعارشون اینه که جدیدش کنید. از راپاند جمله تکراری که جدیدش کنید، این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود. این سخن تازه اشاره به چی داره؟ یکی از دلایل محرک سخن تازه در ادبیات مدرن بحث کشف چیزی به نام ضمیر ناخودآگاه است، اینکه انسان ساحی چندان معقول ندارد. تفکر مدرن از دکارت با عقلانیت شروع شد و شدن و ادیبان که خشونت نهفته در جهانی اول و دوم ریشش در همون عقلانیت کانتی و دکارتی هستش. در نتیجه مکاتب ادبی به شدت، یک جالب توجه اینه که مکاتب ادبی چه در ایران چه در حال بررسی تطبیقی بخوایم داشته باشیم با سایر غربی، ادبیات مدرن به شدت برخلاف تفکر مدرن، برخلاف ایدئولوژی مدرن سیر کرد و نهله‌های ادبی جدید. من دو نمونه مثال میزنم. یکیش در روسیه اول قرن 20 حدود 1110 شش تا شاعر جوان میان مکتب آکمئیسم رو میارن. آکمئیسم به شدت با تعالی روانی مخالفت میکنه، دوست داره بافت و صنعت رو به جلوه بیاره. پس پشتش ما انقلاب صنعتی رو در روی میبینیم. این میکنه اتفاقا رو همون بستری که رانی صحبت کردن. دیگری هم اکسپرسیونیست در آلمان هست که طوفان‌های عاطفی در اون رو هم که پشتش ما جنگ هیتلری رو میبینیم. من سخن رو کنم و تشکر
میکنم. سپاسگزارم از شما. آیا دکتر نورانی، آیا ادبیات ما بعد از اتفاقات مشروطه عقب‌تر از
والله ادبیات به هر حال یکی از بسترهای اساسی اتفاقای این 100 سال اخیر هست. شما فکر میکنید مثلا نشی که نویسندگان ما داشتن، حالا از همونایی که تا نوردن امیرزاده عشقی هر آبی افکار عمومی تا میام آخرتر داستانهایی که آشنا میمی و مثلا شعرهایی که شما تردید نکنین شا در بسترسازی هیجانات مردم تاثیر و عمومی کردن شاید افکار حالا بخش ایدئولوژی ما رو چه بخش مثلا سیاسی ما رو. این در سری حتی در خود فرانسه داستان استفاده میکنه و خود این اصلا یه فرقی. ببین ما قرآن هم اینو داریم، قرآن جاهایی که خیلی مردم میشناسن بخش قصص قرآنیه، یعنی استفاده از داستان که اصلا میشه.
صحبت پایانی
این ما یه فصل دیگه مثلا تاثیر، چون بحث متعلق سیاسته، تاثیر سیاست تاثیر مستقیمی در حضور پررنگ زن داشت. ما تا قبل از مثلا این دوره تعداد زنان شاعر یا نویسنده اصلا به انگشت دست هم شاید نمی‌رسن، ولی این دوره سیاست ها که قابل است حالا در بعدها برای بکنه حضور زنان رو بسیار پررنگ کرد تا به امروز که خیلی اصلا قدرتمند و چشمگیر هست.
سپاس از شما جناب آقای فتیس پایینی شده باشین.
من فقط در این اشاره بکنم که من فکر می‌کنم جهان شاید ادبیات رو به هیچ عنوان نشه از سیاست جدا کرد، یعنی ادبیات رو از اجتماع جدا کرد. الان میتونه ادبیاتی باشه که آینه ایشه در برابر اجتماع و این بازتاب اجتماعی رو به بهترین نحو انجام بده. من با یک استاد دکتر شفیعی کتکنی این بحث رو اگه اجازه بدید به پایان میبرم. ابر گره خورده با گریستنش، چنان که گل همه عمر مسخرش بیست، چون که هستی آتش اسیر سوختن است، تمام پویه انسان به سوی آتش.
سپاسگزارم از شما، سپاسگزارم از شنوندگانی که این لحظه با برنامه خودشون یعنی گفتگوی فرهنگی راه بودن. به نمایندگی از همکارانم و میهمانان حاضر استودیو شما از این رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.
شبت خیر. برنامه گفتگوی فرهنگی بازپخش این برنامه را شنیدیم به زمان حدوداً 46 دقیقه با موضوع ادبیات مدرن ایران و تغییرات سیاسی. در آستانه 11 ماه شعبان ولادت با سعادت حضرت علی اکبر علیه السلام روز جوان قرار داد. ما تبریک و شاد باشه کنم گفت قد دلجوش شاخه شمشاد میماد، سایه گستد بار جهشمهایشون شط شراب است و زاخشنده تر از آفتاب، کما ارواش به رعد شب ترشگین گیزاش شاخه توبا به یاد می آورد سبک رها چون مو.
جوانی ستارگی مهم دارد، یکی زیباترین فصل زندگی است. خیلی زیباست، هم آدم خودش قشنگ، جوانی فرصتاش قشنگه، خواسته هاش قشنگه، آرزوهاش قشنگه. لذا اگه من جوانی رو تعریف کنم میگم 3 تا ویژگی کلی داره. یکی زیباترین فصل زندگی است و دوم طولانی ترین فصل. کودکی نوجوانی انقدر نمیکشه، این طولانی اون چه که حالا قرآن سقف جوانی رو تا 40 میدونه. سوره احقاف آیه 15 صف جوانی رو تا 40 سال تقریبا یه دوره مثلا حدود 25 سال دوران نسبتاً طولانی است. و همه مهمتر ویژگی سوم که سوره روم آیه 5 اومده دیگه، حالا آیات خونم چیره، بعد ضعف قوه دوران توانمندی است، دوران نیرومندی است، بازان قوی، قوای جنسی آدم قوی، آدم قوی، اسم آدم قوی. واقعا اینطوره. آن مرمانت بین دو دوره ضعف، ضعف تکی و ضعف پیری. سوره روم را کنید آیه 54 میفرماید اول یک ضعف، بعد ضعف، پس اینا من بعد ضعف ای قوه، پس این طولی و عرض کردم توانندی. من خیلی گشتم تو آیه قرآن کلمه فتاتون یعنی جوان. فتا شبابم شاب و شباب تو قرآن نیامده، تو روایات اومده، ولی قرآن این تعبیر جوان آمده فتا. من آقان عزیز خانه گرامی، من آیات قرآن رو بررسیم، 5 تا خصوصیت قرآنی از درباره جوان آورد بیرون، یعنی 5 تا صفت کلیدی حساس. ویژگی نخود در سوره کهف آمد راجع به جوان. اول ویژگی قرآن برمارد انهم آمنوا ربهم، ایمانشون قوی بود، اعتقادشون محکم بود، اعتماد به نفس داشت. ما هم کمکش کردیم، زداهم ما هم اضافه کردیم. ویژگی دومی که از آن کریم استفاده میشه ویژگی حیا و عفت. دخترای شعیب جوان بودن، دختر جوان اومدن بشه باباشون، گفتن این جوان جوانه حضرت ما. سن رابطه دختر و پسر چقدر جایز تو اسلام؟ حالا اینجا هم جواب میگیری. باباشون نگفت به شما ربطی نداره، شما دخترت تو خونه بشینید، خودم میرم حضرت موسی میپرسم. به یکی از این دخترها گفت تو رو سابقو بیا. پس اب داره گفتمان یه مرد با یه زن حریم رعایت بشه، حد رعایت بشه. قرآن کریم فرماید دختر شعیب و پیغمبره آمد پیش حضرت موسی، موسی پیغمبر بود، بهش بگه بیا بابام کارت داره. چجوری اومد؟ تم یا دختر شعیب با حیا اومد، با حیا. این ویژگی دوم جوان، حیا و عفاف. سومین ویژگی جوان قرآن شجاعت، ریسک پذیریه. کجا آیه قرآن؟ وقت ما رو شکست حضرت ابراهیم هم تو کسی نکی شکسته، تو بگشتن بوده شکست، کی بوده بوده زله شده، خود شکست، گسل زیره بوده، همینطور خلاصه بحث میکنه. یه من شدم سمعنا فتن، فتا دقت کنید، فتا سمعنا فتن، ما شدیم یه جوونی به این ناسزا وقال له ابراهیم، ازش ابراهیم بود. خب این خیلی یک جوان تن استاد در مقابل این همه بطسن جوانی حضرت ابراهیمه، یه جوان شجاعه. اصل چهارم که متاسفانه در بین جامعه ما کنگ مخصوصا اونامون، اصل دانش آموزی، علم پذیری، شاگردی کار کردن، ذریب اطلاعات رو بالا آوردن. بذارید آیم برات بخون. سوره کف قرآن کریم میفرماید موسی جوان بود، خدا بهش گفت موسی باید این چیز یاد بری، شاگردی. اون پیش جناب خیلی پیغمبر است، خیلی میگن پیغمبر است، از اولیای خود زنده است هنوز. موسی عمران اومد پیش خضر، خیلی جالب این تکه رو گوش بدید، گفت چی؟ گفت هل اتبع، سوره کهف مثلا 12 باشه، هل اتبع الا اما لم ترشد. میگه موسی اومد حضرت خضر نگفت چیز یادم، گفت من میخوام مریدت بشم، ادب کرد، نگفتم یاد بده، گفت اجازه میدی یاد بگیرم؟ میگه یادم بده، گفت هر اجازه میدی یاد بگیرم. جوان ویژگی پنجمش اعتدال، میانه روی. چرا میگم جوان؟ چون جوانا واقع دارن به افراد تفرید. قرآن کریم میفرماید لومان به پسرش میگفت یا بای پسرم تور باش، این تور باش، تور باش، یکی هم وفی مشیه تو خطت میانه روش، تو نرو، کن نرو، اعتدال خیلی مهمه.
حضرت یوسف در مقابل طوفان زیباییش پیراهن درید و شاهدان عالم غرب از شکوه وجودش پای در گل ماندند و خوبرون دل برده از جهان انگشت حیرت خیش را به بهای ترن بریدند. اما این زیبایی صورت حجابی است تا آن سر غیبی مکتونت و این ظاهر خلقی آن بات خلقی را پرداری می آمد.
آن که لعلش فی شبه پیغمبر علی اکبر است، نی در رتبت کسی هم های او زیور عرش است، خاک پای او سرخی گل از جمالش آیتی، مشک تر از عطر بویش نکهتی،